أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در بيع فزولي كلية در ذمه غير بود. گفتیم که در اینجا دو بحث هست. بحث اول در این که در اینجا اشکال شده است که اینجا این معامله بیعی که واقع میکنه فضولی بیع نیست، چون در بیع اخذ شده است مبادله مال به مال ولو در طول بیع. و در اینجا تا مالک خودش متعهد نشه ذمه‌اش مشغول نمیشه به مال ذمی، به کلیه ذمی، پس مبادله مالون به مال نشد، یه مال بیشتر نیست و اون طرفی که دست اصیله، دست فضولی چیزی نیست، نه حقیقتا و نه مال حقیقی دستش هست و نه مال اعتباری، پس بیعی در کار نیست، مبادله مال به مالی نیست. بعد دو جواب نقل کردیم و گفتیم این دو جواب هر دو به حسب ظاهر قابل مناقشه است که بیان شد. جواب فنی از این شبهه، جواب صحیح از این شبهه، به گونه ای که در اثر این بیان توضیح این جواب روشن می شود که اون دو جواب هم میشه هر دو درست باشه به یک معنا، به این بیانه که در حقیقت بیع فضولی در اینجا آقای فضولی بیع را انجام میده بین مالی که فعلا موجوده در دست اون طرف اصیل و بین مال کلی در ذمه معلقاً بر وجودش، یعنی بنابر فرض اینکه این موجود بشه میگه من بین این دوتا مبادله میندازم. اینجا مشکلی نداریم از نظر اینکه مبادله مال به مال شده، ولی مشکل از نظر تعلیق میاد، چون در فرض وجود اون، در فرض قبول غیر ذمه را، مال ذمی را، واقعا این مال موجود میشه و مبادله بین این مال فعلی با اون مالی که بعد در ذمه اعتبارش میکنه مبادله بین دو ماله. ولی مشکلی که هست مشکل مثلا تعلیقه، که در اینجا یه تعلیقی خواهد بود که این آقا میگه اگر او قبول کرد و این مال ذمی را متعهد شد و قهرن موجود شد من بین این دوتا مبادله میندازم. این تعلیقه، از نظر تعلیق اشکال میشه. جوابش اینه که تعلیق موجب بطلان نیست به در همه جا، اون جایی که معلق علیه مما یتوقف علیه العقد اونجا موجب بطلان نیست، اینجا از اون قبیله. این از قبیل اینه که کسی یه مالی داره، نمیدونه مال خودش یا مال دیگری، به مشتری میگه که این اگر مال منه به تو فروخته، تعلیقی انشاء میکنه، میگه ان کان لی فبعته لک. اینجا این انشاء تعلیقی است، ولی اگر واقعا این مال او باشه بیع میگن نافذه و صحیحه. چرا؟ چون اینجا معلق علیه که این مال این باشه، عقد بیع متوقف برشه تا این مال این نباشه که بیعش صحیح نیست. این تعلیق علی ما یتوقف علیه البیع واقعا، این قبیل تعلیقات در همیشه هست، یعنی مبطل نیست. چرا مبطل نیست؟ چون اون بیع تنجیزی هم این تعلیق درش خوابیده در حقیقت، ولی مستتره. این تعلیق موجب بطلان نیست، چون این تعلیق خودش هستش، چه بخوایم چه تعلیق بکنه چه نکنه. چون وقتی میفروشه شیعی رو میفروشه که مالک باشه، شیعی رو میفروشه که موجود باشه، نه شیعی رو که معدوم باشه، معدوم قابل فروختن نیست. پس حتی اونجایی که میگه بعتو که این و میگه موجوده، اونجا هم در حقیقت به اداکان موجودنه، کسی این اداکانشی نمیگه. این قبیل تعلیقاتی که در خود قوام بیع و عقد اخذ شده، و این معنای این است که عقد یتوقف علی این اینجور امور فی نفسه. پس اینجور قبیل تعلیقات موجب بطلان نیست، مخصوصا با اینکه دلیل ما بر بطلان تعلیق دلیل لفظی و امثال اینها نبود، اجماعی بود و ارتکازی بود و اینا ادله لبی است مورد قدر متحقنش، غیر از اینجاست که گذشت در اون بحث. اجازه رو کار نداریم، حالا اجازه نکنه، حالا هر چی راضی بشه که اون مال در ذمه‌اش بیاد اون طرف، ما مقصود اینه که در اینجا بایع فضولی مبادله میندازه بین مال موجود دست اصیل و بین مال ذمی اذا وجد، و این اذا وجد را اخذ میکنه به نحو تعلیق. و چون مما یتوقف علیه العقد، وجود عوضین مما یتوقف علیه العقد، قهرن این عقد عقد بیع خواهد شد. خب اشکال نشه که این بعد خواهد موجود شد، که به اجازه موجود خواهد شد، به انشاء که این موجود نشده. پس ما زمان انشاء بیع چون مبادله مال به مال نداریم، بیع نیست. جوابش اینه که در زمان بیع فضولی انشاء مبادله مال به مال داریم. چرا؟ چون اون شیئی را که عوض قرار داده، اون کلی را که عوض داده قرار داده، مالون لو وجد مالون لیس موجودن بالفعل لا انه لیس مالن. و در باب بیع لازمی نیست که عوضین بالفعل موجود باشه، لازم اون چه که شرط در باب بیع این که مبادله بین دو مال باشه و این دو مال موجود باشن، سواء اینی که بالفعل موجود باشن یا یکیش فعلا موجود میشه یکیش در مستقبل موجود میشه. مثل بیع سلف، سلم شخصی میفروشه یا میخره ثماری را که در این ضیعه در این بستان بعد از یک ماه موجود میشه به پول امروز. یا مثل اجاره، اجاره میده منفعت این خونه را یک سال دیگه به اجرت امروز، معاوضه شده بین این دوتا، مبادله شده. در مبادله بین دو مال شرط نیست این که دو مال وجودشون فعلی باشه، شرط اینه که این دو مال موجود باشن در این معاوضه. حالا چه هر دو فعلی، چه یکی فعلی یکی استقبالی، چه هر دو استقبالی اگر بیع دو شی استقبالی جایز شد. از نظر مبادله، مبادله فعلی است، مبدول استقبالی است، مبدل و بدل استقبالی. یعنی فرق هست بین اینکه مبادله‌ای در کار نباشه یا نه مبادله باشه ولی اون بدل امر استقبالی است، یا مبادله. اگر تعلیق را به خود مبادله زدیم، خود مبادله معلق است بر تحقق اون. اینجا در تمام این موارد مبادله هست، نه اینکه مبادله نیست. بدل یا مبدل یک کدومشون استقبالی است، یا مبادله که انشاء شده معلق شده بر فرض آمدن یک شیئی که خودش هم معلق بر اون هست واقعا، پس مبادله انشائی متحققه. آنچه که متحقق نیست وجود فعلی بدله، و وجود فعلی که لازم نیست در بدل. در جایی که بدل استقبالی باشه مگه مبادله نمیشه اونجا؟ بیعه. یا جایی که انشاء مبادله رو میکنه بنابراین که این موجود بشه، اونجا مبادله هست، ولی مبادله تعلیقی، یعنی انشاءش حالاست، منشأش معلق است بر تحقق بدل یا بر تحقق مبدل. اینا همش مبادله انشائی درش متحقق. در فرض وجودش مال دیگه، در فرض وجود، در فرض اعتباری که بکنه آقای مالک در ذمه خودش و این تعهد قبول بکنه موجود میشه. منم حالا بیع میکنم این را، بیع میکنم این را با او اگر اعتبار قبول کرد، اگر اون اعتبار را قبول کرد و ایجاد شد، پس حین نه حین البیع مال هست، مبادله معلق است. مثل همون که ثمره ای که 3 سال دیگه میاد یا 2 ماه دیگه میاد کجا مال است؟ نه ازمه نیست، خارجی، در خارج. ببینید بیع شی صرف خارجی، یعنی بیع ثمار این درخت که یه ماه دیگه ثمره میده هنوز نداده، من چی رو فروختم؟ نه در ذمه، که اگر نبودی چی نیست، در ذمه منم نیست. بیع ثمار به نحو بیع خارجی، نه به نحو بیع کلی، او که معلومه بیع کلی فعلا هست. بیع ثمار خارجی که هنوز لم یبدو و لم یتحقق، این بیعون. یا اجاره، من امروز به شما میفروشم اجاره، تملیک میکنم، منفعت یک سال دیگه، منفعت یک سال دیگه که حالا نیستش، یک سال دیگه این منفعت میاد، حالا که یک سال دیگه نیست هنوز. پس حالا مال موجود نیست ولی مبادله هست، چون مبادله بینه یا استقبال قید مبدل و بدله، پس مبادله فعلی است، مبدل استقبالی است، یا استقبال قید خود مبادله است، این مبادله تعلیقی است. میگه اگر اون بیاد من مبادلش میکنم با مالتون، یعنی از حالا انشاء میکنم مبادله معلق را، مثل وصیت، بنابراین که تعلیق در خود منشأش باشه. بنابراین مبادله متحقق شده در این جهات، ولی و مال هم هست طرفین، ولی این مال مال مستقبله، در مستقبل ماله، یا مبادله معلق شده برای اینکه وقتی که او موجود بشه و انشاء شده مبادله تعلیقی، که هر دوی اینها درش مبادله فعلی است و بین مالینه، در فرض تحقق مبادله بین مالینه بنابر تعلیق، یا از حالا به اون مالی که بهش اشاره میکنم در اون وقت خواهد آمد با این مبادله میکنم. پس بنابراین در باب انشاء مبادله فعلیت وجود بدلین لازم نیست. ما اکثر المبادلاتی که بدلین، یکیش فعلی نیست، استقبالی است که در اونجاها مبادله انجام گرفته، معاوضه انجام گرفته، چون اجاره هم معاوضه است و مبادله بین منفعت و اجرته. نه نگفتن باید دوایستی، نه میشینین تو خونه خودمون، لازم نیست بیستی. بله مسئله به این روشنی درش خیلی بحث نکن و به این بیان اجازه بدید و به اجازه بدید به این بیان هر دوی با این بیان هر دو اون جواب هایی که داده شد هر دو جواب میتونه صحیح باشه، یعنی هر کدوم ناظر به یک حیثیتی است که اون حیثیت درسته. اون جوابی که میگفت به اجازه این مبادلت و مالن به مال میشه، اگه مقصودش این باشه که بعد که این آقا اجازه میکنه مالک و در ذمه خودش میگیره، این مال متحقق میشه و اون انشائی را که منشی کرده انشاء معلق بر تحقق این مال بوده، پس مبادله از قبل متحقق شده، این حرف درستی میشه. به اجازه مبادله مال میشه، مقصودش اینه که به اجازه اون بدل موجود میشه به وجود اعتباری در ذمهش، و بیعی هم که انشاء کرده بود اون آقا معلق بود بر فرض وجود این، بر فرض قبول این آقا این مال ذمی را، قبول میکرد گرام نمیخواد بفروشه، در فرضی که قبول کنه میخواد بفروشه، پس میشه هم انشائی در اونجا هست، هم این اجازه در حقیقت وقتی بخوره به او موجب تنفیزش هم میشه، چون مبادله درش عقص نشده که عوضه اینش فعلی الوجود باشه، استقبالی الوجود باشه، یا مبادله معلق باشه بر فرض وجود عوض. میگه اگر این موجود شد برای تو، میگه اگر این بز من زایید بچهش برای تو، این مبادله است درست، حالا نزاییده هنوز، این انشاء مبادله شده بیعه، فقط مسئله قرار و این حرف از کنون شرایط دیگری است، ربطی به قوام مبادله و بیعه نداره. کسی که میگه اگر بز من بچهش را زایید برای تو، نتاج مولود این حیوان من، این بز من در سال آینده برای تو، این بیع کرده، نه اینکه بیع نکرده، انشاء بیع کرده، مبادله کرده. خب طرف عوضین بایستی مال باشن، مالن، چون اون عوضین عوض را که مبادله کرده عبارت از بچه ایست که میاد اگر بیاد، پس این اگر تعلیق عقص رو داریم به، و اگر آمد میشه اون میشه در حقیقت معلق بر وجودش داره مبادله میکنه، و مبادله معلق بر وجود مبادلتون بین مالین موجودین اذا تحقق المعلق عليه، مبادلتون تعلیقیه، درست مبادله تعلیقیه، ولی این تعلیق شده از اون تعلیقات است که لا یضر، یکونو بیعا صحیحا وقتی که معلق علیهش متحقق بشه و اجازه هم انجام بگیره. پس در حقیقت اون آقا که میگفت با اجازه این یتحقق المبادله، مقصودش اینه که معلق علیه مبادله موجود میشه، نه اینکه انشائش معلق علیه فعلیت مبادله موجود میشه، نه اینکه انشاء مبادله به اجازه است تا بگیم اجازه، تا اون اشکالی که کردیم وارد بشه که اجازه انشاء بیع نیست، اجازه باز به یک بیع منشأ تمامل شده انشاء بخوره، یام اجازه خورده به بیع و مبادله تمام شده از نظر انشائی، چیزی را که این اجازه درست میکنه معلق علیه این مبادله را درست میکنه، چون مبادله مبادله که انشاء شده بود معلق شده بود بر تحقق رضای این آقای صاحب ذمه به اشتغال ذمه‌اش، حالا این رضا به این اجازه ایجاد میشه، و انشاء هم که از اول بوده به راه تعلیقی که مضر هم نبود انشاء تعلیقی، اجازه هم میخوره به انشاء به انشائی تعلیقی، با اجازه درست میشه بعد از تحقق معلق علیهش. پس اون جواب جواب فنی است. جواب دوم رو هم میتونیم فنی کنیم که گفته بود کلی مالون، اصلا کلی خودش ماله، این جواب هم میشه درستش کرد به این بیان که مقصود این آقا اینه، این نیست که مفهوم کلی بدون اضافه به ذمه مالون، این مقصودش نیست، مقصودش اینه که کلی که مضاف به ذمه شخصی شد این مالم، مثلا یک کیلو گندم در ذمه شما این ماله، ولی موجود نیست تا شما تعهد نکنی. اون آقا بخواسته اینه بگه، یعنی اگه بخواد اینه بگه حرف فن نیست، که مال ذمی مثل مال خارجی مالیتش، فرض مالیتش فقط به فرض اینه که حیثیت مرغوبیت نوعی درش باشه. دو چیز داریم، یک فرض ما، یه مالیت مال داریم، یه وجود مال داریم، هم در مال خارجی هم در مال ذمی. یک کیلو گندم مالون، فقط مالون غیر موجود قبل از وجودش، نه اینکه لیس مالن، چون گندم مرغوبون فیه مال، یبذل به ازای گندم مال، مالیتش متوقف بر وجود نیست، این وجود ماله. مال هم مثل همه مفاهیم یه وجود داره یه عدم داره، یه عدم وجود داره. پس مالیت مال خارجی به وجودش نیست، وجود مال به وجودشه، تا موجود نشه وجود پیدا نکرده مال. همچنان که گندم تا موجود نشه گندم خارجی نیست، مال هم تا موجود نشه مال خارجی نیست، مال مفهومی است. مال کلی در ذمه هم همینجور. شو میگه کلی در ذمه، وقتی کلی را اضافه کنیم به ذمه کسی، بگیم یک کیلو گندم در ذمه فلان، خب این مالون ولی لیس له وجود، یا در یک ذمه ای این مالون ولی لیس له وجود، تا یک کسی بیاد متعهد بشه به این. اون که میاد متعهد میشه به اشتغال ذمه خودش، این مال ذمه را ایجاد میکنه، اینه او ایجاد گندم در خارج که ایجادش مال را ایجاد میکنه، نه اینکه مالیت بهش میده. فرق هست بین اینکه این با وجود مالیت بدن به این مال، یا اینکه با وجود وجود بدن به مال. با وجود خارجی یا با اشتغال ذمه وجود میدن به مال خارجی یا مال ذمه اعتباری، به مال حقیقی یا مال اعتباری. حالا که این مشخص شد، پس مبادله بین این درهم و بین کلیه، مثلا مبادله فضولی بین کلیه کیلو گندم در ذمه فلان، وقتی یک کیلو در ذمه فرض کرد، این مبادله بین مالینه. پس از نظر مبادله بین مالین اشکالی نیست، اشکال از اینجاست که احد المالین وجود نداره. یه شرط دیگر هم در بیع شرطه، بلکه رکنه، و اون وجود مال، وجود عوضین هم رکنه. تنها مالیت عوضین کافی نیست، یکی از شرایط صحت اینه که مال باشه. بیع شیئی که موجوده ولی مالیت نداره بیع نیست، مثلا چون مبادله مال به مال نیست، مثل بیع سوسک و چیزهای بی ارزش. یکی این که این که حالا مال موجود باشه، اینا دوتا شرط جدای از همه در باب شرایط صحت معامله یا شرایط عوضین در بیع، یکی مالیت عوضینه، یکی وجود عوضینه. پس کلیه در ذمه مالون، مبادله مال به مال، ولی این مال لیس له وجود، در خارج لیس له وجود چون مال حقیقی نیست، مال ذمه است. در ذمه لیس له وجود چون تا کسی متعهدش نشه لیس له وجود. پس اشکال از ناحیه عدم وجوده. اشکال عدم وجود در وقتی میاد که هیچ گونه وجودی برش فرض نشه، اما اگر در بیع فرض وجود شد برش، یا به نحو تعلیق انشاء کرد، یا چون میدونست بعد خواهد این موجود شد، میگم من اینو میفروشم به اینی که بعد خواهد موجود شد، من میدونم این بعد راضی خواهد شد، میفروشم این را به کلی در ذمه او، یا از برای اینکه احتیاط بکنه اصلا تعلیقی انشاء کرد، گفت ابیعک کلیه من حنطه فی ذمه زید ان وجد، تعلیق انشاء کرد، میگم راه معلق انشاء کرد، این مثل انکان هادالی فهو لک فبعته لک، این مثل وجود، مثل سایر قیودی است که تحققش دخیل در صحت بیعه، ولی تعلیق بر اونها اشکالی نداره. چرا؟ چون بیع ثبوتاً و لبن معلق بر اونهاست، متوقف بر اونهاست. پس بنابراین مبادلت و مال به مال هست، از اون نظر اشکالی نیست، فقط احد المالین لا وجود له فی الخارج الان. خب وجود فعلی مال در خارج شرط نیست در صحت معامله. آنچه که شرط هست در تحقق معامله این که عوض وجودی داشته باشه در اون ظرفی که میخوان در اون ظرف مبادله رو با او انجام بدن، یا به نحو تعلیق بر فرض تحقق، یا جایی که بدون متحقق خواهد شد اونجا به نحو تنجیز هم میتونه انشاء کنه، مثل منافع دار. این میدونه که بالاخره این دار موجوده تا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه. از حالا میگه همین حال در باب اجاره دیگه تعلیق هم نیست، تنجیزه، ولی عوض استقبالیست. میگه به این یک درهم به تو میفروشم، یعنی تملیک میکنم منفعت سکنای این منزل رو در سال آینده، سال 1372. سکنای در سال 1372 فعلا نیستش، ولی بعد هستش. و من اینجا دو شکل میشه تملیک کرد. یه دفعه او رو شرط در تملیک میگیرم، در مبادله میگیرم، میگم حالا مبادله نمیکنم، اگر موجود شد از حالا انشاء میکنم مبادله رو. این قید در مبادله میشه، این تعلیقه که گفتیم اینجور تعلیق هم اشکالی نداره در اینجور موارد، چون دلیل بر بطلان تعلیق نبود در حقیقت، مخصوصا در جاهایی که خود عقد متوقف بر اینجورین معلق علیه هایی. و به نحو تنجیز هم میشه جایی که محرز باشه، این بعد خواهد آمد در ظرف خودش. وقت اینجا میگه من ابادل و این درهم امروز را با اون منفعت یا با اون عین پس فردا را، مبادلتون بین مالین، در مبادله بین مالین بیش از این لازم نیست که هر دو مال در یک ظرفی موجود باشن که بالاخره این یه وجودی رو بگیره، اونم یه وجود دیگه رو بگیره. این مالک یه وجود میشه ولو 10 روز دیگه، ولو 100 سال دیگه، اینم فعلا مالک این بشه در مقابل او. اما اینکه هر دو باید بالفعل باشن، این در شرط نیست. هر دو وجود مال بالفعل، این اگر شرط باشه که خیلی از معاملات به هم میخوره. پس آنچه که در اینجا نیست مبادلت و مال به مال نیست، آنچه که در اینجا نیست این که احد البدلین که مال کلی در ذمه است حین الانشاء موجود نیست. خب این حلش بینه که یا انشاء را تعلیقی کنه یا جایی که احراز کنه، این بعدا خواهد آمد از حالا بین این، میدونه او راضی خواهد شد، ذمه خودش مشغول خواهد کرد، تنجیزی هم میتونه انشاء کنه دیگه، اون چیزی که بعد او در ذمه خواهد گرفت از حالا من اون رو به تو میفروشم به این یک درهم. این حرفا رو ما نمیفهمیم. تمول از آثار وجود یعنی چی؟ تمول یعنی نه، این حرفا درسته. مال یعنی ما یرغب فی العقلاء، مالیت یعنی ان یکون محل رغبت العقلاء، یرغب فی العقلاء. فقط این کلی موجود نیست. وجود مال هم مفهوم مثل مفهوم حنطه، همچنان که مفهوم حنطه میگیم حنطه موجوده، حنطه لیست موجوده، اونجا میگیم مال موجود، مال لیس موجود. شما نمیگی قد تلف مالی، میگی تلف مالی یا نه، من یه مالی داشتم مال من تلف شد، خب حالا موجود نیست مال شما. پس مال قید وجود در مفهوم، در مفهوم مال این مثل حنطه داشتم، حالا حنطه نیست. خب پس در همه مفاهیم وجود درش عقد شده. ايش اونجا میگیم حنطه‌ای داشتم، حالا که حنطه نداره. در همه مفاهیم وجود اخذ نشده. آقا این اگر شما منطقی بحث میکنید، خود منطقیون گفتن مفهوم محال است، در اصول خوندید قید وجود خارجی یا وجود ذهنی یستحیل و اخذه فی ای مفهوم، حتی مفاهیم مثل مال و امثال مال، مفاهیم نمیشه درش وجود اخذ شده باشه. قید وجود قید مفهوم نیست. پس مالیت مال متقوم به وجود نیست، متقوم به مرغوبیتشه. یک وجود مال داریم، یک مالیت مال داریم. مالیت مال مثل حنطیت حنطه است، قائم به اون جنس و فصلشه، چه موجود باشن چه نباشن در خارج. انسانیت انسان قائم متقوم به وجود انسان نیست، انسانیت انسان قائم به جنس و فصلشه، چه موجود باشن چه معدوم باشن. مالیت هم مثل همونه، مالیت یعنی یرغب فی العقلاء، رغبت عقلاء یک صفتی ذاتی مثلا یا عرضی برای این شه، چه موجود باشه این چه موجود نباشه در خارج. یعنی چه حرفه؟ پس بنابراین وجود ولذا آقایون در باب معاملات گفتن دو تا شرطه، ولی برمیگرده به یک شرط. شرط مالی دیگه مغنی از شرط وجوده. چرا اشتراط وجودم میکنن در عوضین؟ میگن یشترطو فی از شرایط عوضین، بعد خواهد آمد ان شاء الله قسم ثالث مکاسب. اونجا میگه من شرایط العوضین، اول مالیت، دوم ملکیت، سوم وجود، وجود العوضه، وجود العوضه غیر از مالیتش. پس یه وجود داریم یه مالیت داریم، اینا دو حیثیته اصلا جداست، ربطی هم به هم. مفهوم مال مانند همه مفاهیم دیگه، مالیتش به اون حیثیت تعریفیشه، به اون حیثیتی که در تعریف مالیت اخذ شده. و تعریف مالیت ما یرغب فی العقلاء، ما یبذل فی به ازاه العقل، حالت رغبت عقلایی به اون شه. این حالت تعریف مالیته، مفهوم مالیت به اینه هر چیزی اگر موجود شد این چنین حالت رو داشت، این ماله، یعنی مالیت داره. اما تا موجود نشه مال موجود نشده، نه اینکه مالیتش موجود نشده. مثل انسان، انسان عبارت از چیزی است که یکون حیوانا ناطقا لو وجود، نه اینکه وجود عقل در مفهوم انسان، در مفهوم حیوان ناطق، در مفهوم که هیچ وقت وجود عقل نمیشه. مفهوم در مفهوم همیشه اون تعاریف حدود و مثلا جنس و فصل و رسم و حد تام و حد نه، اونا مقوم مفاهیمن، چه موجود بشن در خارج چه موجود نشن. پس مبادلت و مالن به مال، اگر مقصود عدم مالیت در اثر عدم وجود، جوابش اینه که مالیت متقوم به وجود نیست. اگر مقصود اینه که نه شرط وجود هم شرط در صحت در اینجا بیع نیست چون موجود نیست طرفش، جوابش اینه که در وجود اون چه که شرطه وجود فی الجمله شرطه، نه وجود حالی. وجود مستقبل هم کافیست در مبادله، به دلیل اینکه ما اکثر المعاملاتی که احد العوضینش وجودش در آینده است نه وجودش در حال. پس این آنچه گفته شد در اون جواب دوم هم درسته که اون گفت ایشون در نظرشون این بود که مس شبهه ما مبادلت و مالن به مال نبودن را دفع کنه و دفع شد کلی در ذمه مالو، پس اون شبهه دفع شد. چرا یه شبهه دیگه هست؟ اونی که این لیس موجودن، حالا میگه جوابش اینه که فلا یکون موجودن، نباشه موجودن. وجود فعلی لازم نیست، اگر در ظرف خودش موجوده و مبادله بین این و او در اون ظرفه، یا به نحو تعلیقی است که اگر این موجود باشه، مخصوصا برابر کشف که اگر او امضا بکنه از حالا کشف میشه موجود بوده، میگه من اینو میفروشم به مال ذمی، اگر این مال ذمی در این لحظه موجود باشه که اگر او بعدا امضا کنه در این لحظه پس موجوده. این مثل اینه که من بگم در این خونه یه اسبی داشتم، شما میشناختی، احتمال میدم فرار کرده باشه، تلف شده باشه، مرده باشه، احتمال داد باشه، به شما میگم اگر این هنوز باشه برای تو فروخته، این تعلیق دیگه، اگر موجود باشه به تو فروختمش، آیا این تعلیق موجب بطلان این بیعه؟ مبادله تو مال به مال، ولی معلق بر وجودش، وجود این مال که احتمال داره تلف شده باشه نباشه، احتمال داده باشه، برای همین تعلیقی انشاء میکنه جایی که احراز نکرده و انشاء بیع، و چون معلق علیهش هم مما یتوقف علیه العقد ثبوتاً لبن معلق است برش، این تعلیق موجب بطلان از نواحی بطلان تعلیق در عقود هم نیست. پس روح مسئله برمیگرده به این که در اینجا مبادله بین مالین هست، ولی احد المالین وجودش چون وجود اعتباری ذمی است، نیاز به اشتغال ذمه و قبول صاحب ذمه داره که غیر فضولی است، وجودش معلق است برای اینکه او بعد اجازه کنه که اگه اجازه کرد به نحو کشف از اول این مال هست، اگر به نحو نقل بگیم اون وقت هست، این موجب بطلان نمیشه یا موجب عدم تحقق بیع انشائی نمیشه، هم بیع انشائی متحقق شده هم صحیح، چون یا بیع معلق شده بر این، یا این آقا احراز کرده این خواهد بود، به شکل تنجیزی هم فروخته چون میدونه او بعد امضا خواهد کرد، احراز کرده وجودش رو. و علی کل حال این چه این تعلیق از اون تعلیقاتش که موجب بطلان نیست. پس مبادلت مال به مال و شرایط دیگه مبادله هم که یکیش وجود عوضینه، اون هم متحقق در اینجا. بگه اگر آفتاب در آمد این فروختن به شما خود، بیع متحقق برای اینکه آفتاب در بیاد نیست، یا اگر باران آمد اینجا المطر فبیعتو که اونجا خوندی دیگه، بحثای گذشته رو که نباستی اینجا شما ما رو درش امتحان کنید. خب از این بحث منشأ اونجا گفتیم، این از اون بحثای گذشته است که انشاء که قابل تعلیق نیست به اون معنا، منشأ معلقه. بنابراین این بحث هم به این نه در اینجا خود به متوقف بر وجود عوضین، وجود عوضین بالاخره مبادله دو تا وجودم میخواد، همچنان که مالیت میخواد وجودم میخواد تا بشه معاوضه. پس وجود عوضین مما یتوقف علیه العقد لبن، به طوری که اگر در لسانش هم نیاره واقعا اینه، واقعا ورزه گفتیم این ما یتوقف علیه عبارت اخرى از وجود این تعلیق مستترن و زمنن در هر انشائی، حتی انشائی تنجیزی، حتی اونجایی که تنجیزه میگه اینه به تو فروختم، حالا اینه چون میبینه هستش داره میفروشه، ولی در لبش میگه این اگر هست میفروشم، اینه موجود را به تو مبادله میکنم، چون معدوم مطلق را که نمیشه مبادله کرد، چیزی نیست تا مبادله بشه. پس اینجور قیود، اینجور تعلیقات در لب هر انشاء تنجیزی هم هست، ولی ابراز نمیشه لوضوحه و لمفروغ عن بودنش، مثلا ابراز نمیشه. پس این چنین تعلیقات مشمول دلیل بطلان تعلیق نیست، چون والا کل البیوع تبطل، کل العقود تبطل. به خلاف تعلیق بر نزول مطر، او تعلیق تعلیق لا توقف علیه المبادله، او یه چیز زائد خارج از قوام عقد مبادله است. اونجاست که ادله بطلان تعلیق میاد، مثلا میگه یک انشاء معلق بر یه شیء خارج موجب بطلان، اگر دلیل بطلان تعلیق اجماع و امثال اینا بود قبول کنیم. پس بنابراین این شبهه لا اساس لها، چون اگر مقصود این باشه که مبادله بین مالین نیست، که مبادله بین مالین هست، چون مالیت مال، مالیت عوضین متوقف بر وجودشون نیست، متوقف بر اینکه هر کدوم مرغوب نوعی درش باشه، و مال کلی مضاف به ذمه، چه اون ذمه بگیرتش فعلا متعهدش بشه چه نشه، مال مضاف به ذمه ماله. چرا کلی غیر مضاف به ذمه؟ بله، او دیگه مرغوبت عقلایی هم درش تو مفهوم به ما و مفهوم رغبتی کسی نمیگه درش، اون چیزی مورد رغبته که یک تعهدی پشتش باشه یا موجود خارجی قابل وجود در خارج باشه. پس مالیتش همون جور که گفته شد، مالیت این مال متوقف بر اشتغال ذمه نیست. آن چه چیزش متوقف بر اشتغال ذمه است؟ وجود مال در خارج متوقف بر اشتغال ذمه است. وجود مال اعتباری نه حقیقی در خارج متوقف است بر اینکه یک صاحب ذمه بیاد بگه این تعهد رو من کردم، ذمه من مشغول شد. و وجود صحت بیع معلق است بر وجود، درسته، مانند مالیت. ولی اون چه که شرط است در صحت بیع از نظر وجود، وجود فعلی نیست، ولی وجود علا تقدیر، وجود علا تقدیر هم کافی است در این که مبادله بشه بنابر اون تقدیر که این موجود باشه. مثل کسی که میگه اگر این مال من موجود بود در خانه من، حالا فروختمش به شما، برو ببین اگر بودش مالک میشه، نبودش هم میشه بیع باطله. خب اون مالیتش از دست میره نه وجودش. خیلی خوب، بله درست، یعنی باید یه جوری باشه که اضافه باشه به ذمه ای که اون ذمه مرغوب فی باشه اندر عقلا، یا آدم نه لازم نیست الان چیز باشه، یا آدم چیزی مفلسی ورشکسته ای، بله ورشکسته هم شما اگر یک مبالغ زیادی در ذمهش فرض کنی، کسی به هیچ وجه حاضر نیست، مثلا مرغوبیت نداره اصلا، هیچ کسی رغبت نداره بهش، بله اون مال نیست، چون یه چیز فرضی است. بنابراین این شبهه از اول بی اساس بود، تصور می شد که در اینجا مبادلت مال به مال نیست، با اینکه مبادلت مال به مال هست، وجود احد المالین فعلی نبود، یا بعد می آمد یا بعد کشف می شد به اجازه مالک که از اول بود. وجود احد المالین تعلیقی است یا تقدیری است، بنابر یک تقدیر این مال هستش، انشاء بر اون تقدیر خواهد شد، یعنی معلق میکنه آقای فضولی مبادله رو، بین که اگر اون موجود شد و اگر موجود بود ولو به اجازه بعدی مالک میشه معامله بیع، و شرایط صحت بیع چون انشاء کامله و بعدم اجازه که میاد رضای مالک و انتساب به مالک هم درست میشه، وجود مال هم قهرن معلقون علیه هم درست میشه، این میشه صالح برای مشمول شدن به ادله عفو العقود، میشه نافع است. بله تعلیق، بله مثل شک در وجود فعلی، من نمیدونم مال قبلیم هنوز هستش یا نه از بین رفته، من میگم میفروشم به شما اگر باقی مونده باشه، اگر بله او خارجه، او موجب قرار و اونا موجب قرار و این حرف هاست، به خلاف این چون خود حقیقت متوقف بر اینه، و چه من بگم اینه چه نگم این معلق بر این، وقتی نبود بیعی نیست، معاوضه نیست، مبادله نیست. بنابراین این جهت اولای از اشکال اساسا جهت بی اساسی بود، نبایستم مطرح می شد که گفته شد، بله گفته شد اینجا بیع فضولی در ذمه دیگری، اینجا این مبادله مال به مال نیست، نه مبادله مال به مال هست، از این نظر بیش وجه اشکالی نداره. جهت دوم از بحث در این بیع فضولی در ذمه کلی در ذمه غیر، مسئله این مسئله فقهی است که بعضی از فقها در بحث مضاربه که رسیدن، گفتن برای این که عامل مضارب سرمایه مال خودش نیست، مال مالکه، با این سرمایه میاد میخره و میفروشه، مضاربه میکنه. خب اگر خرید به مال خارجی کیچ، اگر خرید به مال ذمی، سرمایه دستش نبود خلاص شد، یه چیزی رو خواست بخره برای ضمن همون عملیات مضاربه خودش به ذمه خرید، اونجا گفتن اگر به ذمه مالک خرید، ذکر کرد ذمه مالک را، خب این گفت اشتری به ذمه المالک. اینجا اگر مالک اجازه کرد یقع صحیحا، میشه مثل بقیه معاملات مضاربه، و یقع المالک سودش هم بعد به نسبت مضاربه بینشون. مثلا اگر رد کرد یقع باطلا، خلاص. بعد یک فرع دیگه اضافه کردن، گفتن لو، خب این تا اینجاست به درد بحث فضولی ما میخوره. فضولیه در اینجا فضولیه، در حقیقت فضولی، چون مضاربه هم آقایون میگن مخصوص به همون اموال موجوده، نه در ذمه نمیشه فضولی کرد. این چیز کرد، مضاربه کرد، این را فضولیه از اون عامل. و دلیل برای این که فضولیه در ذمه هم با اجازه نافذ میشه، اشکالی نداره. اصل مسئله ما از این در میاد، از این بحث مضاربه آقایون. بعد یه فرعی را اضافه کردن، مرحوم علامه مخصوصاً در تذکره این شروع کرده، بقیه هم دنبالش گرفتن به شکل‌های مختلفی. ایشون در اینجا گفته اگر اشترا فی الذمه، ولی لم یذکر، ذکر نکرد ذمه مالک را، ذمه ارباب را ذکر نکرد، فقط گفت به ذمه می‌خرم، این را مطلق بود انشاءش، ولی قصدش این بود که برای مالک. اینجا میگه، ایشون میگه اگر مالک اجازه داد یقع له، یکون صحیحاً، اگه از نداد مالک، رد کرد، یلزم به خودش این آقای فضولی عامل، یقع للعامل و ذمه عامل مشغول میشه. این یلزم به المشتری، تعبیرش من بکنم، چون اینجوری گفته، گفته برای اینکه و ان کان فی ذمه لغیره، یعنی شراء، اون شرائی که عامل انجام داده در باب العامل، و انکان یعنی بیعش شرائش فی الذمت لغیره و اطلق اللف قال علباؤنا یقفو علی الاجازه فان اجازه مالک غیر صح و لازم اداء الثمن و ان رد نفذ علی المباشر، اگه او رد کرد باطل نمیشه معامله، نافذ میشه بر کی؟ بر آقای عامل مباشر. بعد تعبیر دیگه میکنه، بعد میگه و انما یصح الشراء لانه تصرف فی ذمته لا فی ما، بعد میگه فان اجاز لازم، اجازه داد، باز تکرار میکنه لازم میشه بعد از چند سال، و ان رده لازم من اشتراه، باز میاد همون تعبیر، اگه او رد کرد اینی که خرید فضولتن در ذمه و اطلق تعیین نکرده بود لازم من اشتراه، این ملزم میشه به این. در قواعد هم یه عبارت مشابه داره، اونجا هم اینجوری میگه ولا یشتری، یعنی اون عامل مضاربه، الا بعین المال فان اشترا فی الذمه من دون اذنن وقع له ان لم یذکر المالک و الا بطل. میگه اگر بدون اذن خرید در ذمه، اگر بهش اجازه داد در ذمهش بخره که هیچ، اگر بدون اذن بود، یه دفعه ذکر میکنه مالک را، با اینکه اذن بهش نداده میگه للمالک، یه دفعه ذکر نمیکنه، اگه ذکر کرد بطل، اگر لم یذکر نفذ علیه دفعه، بازم همون حرف اینجاست. ان اشتراف الذمه من دون اذنن، یعنی اذن مالک، وقع له ان لم یذکر المالک و الا، یعنی ان ذکر المالک، مالک هم فرض بر اینه که من دون اذنشه، بطل، باطل شد. پس آقایون تفصیل دادن بین اونجایی که قصد ذمه غیر رو کرده و ذکر کرده، اینجا منوط به اجازه مالکه، اجازه کرد یقع، اجازه نکرد یبطل. اما اگر قصد ذمه غیر رو کرده، باز مثل همون حالت اوله، برای خودش نخریده، برای او خریده، ولی فقط ذکر نکرد، اطلقه، اینجا حکمش فرق کرد. اگر اجازه کرد یقع له، اگر اجازه نکرد یقع له، این لخود آقای فضولی و یلزم به. اون وقت سر این یلزم و به بحث شده که این چیه این؟ خب این با اون اول چه فرقی داشت؟ چطور یلزم و به؟ این برای او خریده بود و او اجازه نکرد باستی باطل بشه، چطور یلزم و به؟ بعضی ها تفسیر کردن این عبارت را به این که یلزم و به یعنی ظاهرن یلزم و به، چون ظاهرن ذکر نکرده بود، ظاهر حالش بود که برای خودش خریده بود، این یلزم و به ظاهرن. حتی از قدما این تفسیر را کردن، مثلا محقق در شرایع عبارتی داره دال بر این مطلب ممکنه باشه، ایشون گفته وكذا يجب أن يشتري بعين المال ولو اشترى في الذمة، أين تعبير قواعده؟ لم يصح البيع إلا مع الإذن، ولو اشترى في الذمة لا معه، يعني لا مع الإذن، ولم يذكره ذكر منكر، تعلق الثمن بذمته ظاهرا. یه کلمه ظاهرن آورده، این یک تفسیر برای حرف صاحب قواعد که بگیم ایشون اینجوری مقصودشه، یعنی چون ذکر نکرده ظاهر حالش اینه که برای خودش خریده، تو دلش برای دیگری بوده، این فایده نداره. فایده نداره یعنی در مقام ظاهر و مرافعه فایده نداره. اگه اینا مخاصمه کردن رفتن تو دادگاه، ظاهر حال این بوده که قیدی نکرده، نگفته در ذمه دیگری، پس ملزمه بهش بستی بده، که حکم ظاهری میشه نه حکم واقعی. ولی اگر واقع کشف بشه، نه واقعا این یقع باطلا باقی است بر ملک مالک اولش. این یه تفسیر که این تفسیر گفتن خلاف ظاهره کلمات آقایون، چون فرض ترافعی و تدافعی و مخاصمه و انکاری و ادعای و اثبات و نفی نشده. اگر مقصود این بوده خواستی فرض تنازع ذکر میشد، وانگهی عبارت عبارت علامه ظاهرا هم نداره، و وقتی ظاهرا نداشت، ظاهرش اینکه هم ظاهرا هم باطنا، چون اینجوری گفته یلزم و به المشتری لازم من اشتراه، این لازم من اشتراه ظاهرش اینه که لازم واقعا، نه اینکه لازم اگر ترافعی شده و فلان و حجت با اونه بر علیه این، نه این خلاف ظاهر تفسیر عبارت اونها است. خب اگر این لازم مشتراه ظاهرش را این دونستیم که یعنی واقعا یلزم و به، وقت اینجا این بحث میاد که چگونه اینجوری شده، این آقای فضولی قصد دیگری کرده، برای دیگری خریده، در ذمه دیگری خریده، اونم که رد کرده، اینجا این آقا مالک شد، این آقا مالک میشه در ذمه این یقع، رغم انف خودش، بدون اینکه قصد کرده باشه در ذمه خودش، یقع اول در ذمه این، این ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. این چجوریه در اینجا معامله یه دفعه از اون ذمه میپره تو این ذمه، بدل در ذمه این قرار میگیره، با اینکه او رد کرد و این آقا ملزم میشه به دفعش. این شده خودش یه بحثی اشکالی که در اثر این بحث، این فرع فقهی باب مضاربه در این مسئله ما باز میشه. این جهت ثانیه از بحثه که این اشکال را ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع در اینجا در این فرع که اطلق فی عالم لفظ، این را ما چجوری میتونیم علی القواعد درست کنیم؟ نمیتونیم علی القواعد درست کنیم، باز بگیم این غلط است و نه لا یلزم بهی الا همون ظاهرن در مقام مرافعه و تدافع، اون بحث دیگری است، و الا واقعا اگه او بدون این واقعا برای او قصد کرده نمیتونه ملزمش کنه، بایستی پول مال خودش برگردونه و اونم هیچی برش نیست. این بحثیست که بایستی بشه.